به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. امیدوارم از هر کجای این کره خاکی که صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید اوقات خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و مثل همیشه نگاه گرم و صمیمی شما همراه ما باشه. خیلی خیلی خوشحالیم که به بهانه تقدیم یک قسمت دیگه از سری برنامه‌های کانون مهر همراه شما خواهیم. اگه خاطرتون باشه بحث مهارت‌های تربیت فرزندان موفق رو پیگیری می‌کردیم. 9 ویژگی از ویژگی‌های فرزندان موفق رو عنوان کردیم و در برنامه گذشته 3 ویژگی دیگه هم عنوان شد که عبارت بود از اینکه فرزندان موفق از تجربه افراد مورد تایید والدین خودشون استفاده می‌کنن. مورد 11 این بود که هر آنچه که والدین به عنوان نصیحت و راهکار ارائه میدهند رو خیلی زیبا بهش نگاه میکنن و اونها رو قبول میکنن. و مورد 12 و آخرین ویژگی فرزندان موفق که عنوان شد این بود که محدود نگر نیستن. بعد از عنوان کردن ویژگی فرزندان موفق رسیدیم به مقوله مهارت‌های والدین که عبارت بودند از اینکه والدین مهارت آرام پذیری و آرام گذاری باید داشته باشن، به این معنا که کمتر نگران و عصبی بشن و به جای اینکه منظور خودشون رو از طریق استرس عنوان بکنن از طریق تعقل این کار رو انجام بدن و سعی بکنن کمتر نگرانی های خودشون رو بروز بدن. و دومین ویژگی و مهارت های والدین این بود که پشتکار را با ارزشتر از استعداد بدونن و سعی بکنن این موضوع رو به فرزندان خودشون هم القا بکنن. بحثمون رو ادامه میدیم. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن، دعوت میکنم همراه ما باشید. استاد خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله هر کجا هستن سالم و موفق باشن.
ان شاء الله. استاد سومین مهارت از مهارت‌های والدین.
بله. سومیش این هستش که والدین به کار فرزنداشون دقت بکنن، نه به شخصی و یا به هوش اونها. چرا به شخص و هوش توجه نکنن؟ ببینید بعضی ها اگر یک فعالیتی از فرزندشون میدن میگن چون باهوشه اینطوریه، یا این که میگن که ماشاءالله فلانی آدم زرنگیه. اینا اشتباهه. دنیایی پشت این چند تا کلمه ناهنجاری خوابیده. به تعبیر دیگر پشت این دو سه تا کلمه دنیای ندانمکاری پیداست و اگر بهش توجه نکنیم این فرزندان در آینده هرچی که پیش میرن از اون ندانمکاری ها بهره میبرن، نه از آنچه که داناییه. و خطرش هم اینجاست، چون حس میکنن داناییه، در حقیقت جهل با دانایی اشتباه گرفتن. معنا و مفهومش این استش که تلاش نمیشه برای رفع این مشکل از این طریق. و این بدیش اینجاست که نمیدونه و فکر میکنه میدونه، دیگه نمیره برای پرسش، دیگه نمیره برای راهنمایی گرفتن حتی از والدین. و اینجا دیگه خودش رو نیازمند به اطلاعات والدین نمیبینه، خودش رو نیازمند به مشورت با والدین، پدر بزرگ، مادر بزرگ، یا فرض فرمای دایی، عمو، خاله. اینا بالاخره افرادی هستن که میتونن کمکش بکنن با عنوان دلسوزترین ها. یعنی یه واقعیتی است که اگر بنا باشه تقسیم بندی بکنیم بین دلسوزترین های افراد، خب در وهله اول اون خط اول دایره میشه والدینش، بعد برادرها و خواهرش هستن، بعد اون اقوامی هستن که سببی و نسبی به اونها نزدیک هستن، در بین اونها پیدا میشه. چرا میگه در بین اونها پیدا میشه؟ چون اونها مطلق نیست. ممکنه بعضیا واقعا اون دلسوزی رو نتونن اون چیزی که در وجودشون هست به صورت کامل بروز بدن، منتقل کنن، بلکه به شکل کینه ممکنه بشه اتفاقا، بالعکس. ولی برای حلقه های اول و دوم نه، اتفاق نمیفته کینه باشه، بلکه یک پدر یک مادر اینا از وجودشون هستن این فرزندان، مگه میشه که دلسوزیشون اندازه داشته باشه؟ پس بنابراین اگر فرزندان اهل مشورت نیستن و والدین اهل اطلاع دهی نیستن، یک فاصله ای افتاده به واسطه این شیوه تربیته که خود والدین اینجا متاسفانه مشکل داشتن، که به جای به کار و به رفتار و به نوع بیان فرزندشون توجه بکنن، به هوش اونها دائم توجه میکنن یا به شخص اونها دائم توجه میکنن. بنا نیست ما از شخصش تعریف کنیم.
اصلا مگه این رفتار برآمده از هوش و شخصیت طرف نمیتونه باشه؟
شخصیت تا شخص خیلی فرق میکنه.
خب خیلی خوبه که این دو رو از هم باز
این تو از هم جدا کنیم. شخصیت اون نوع ویژگی های فرده، شخص خود مستقلی هستش که اون ویژگی ها رو میخواید دورش جمع بکنه. ما وقتی که از اون ویژگی ها بیانی نداریم، ذکری نداریم، او فکر میکنه خود خودشه فقط. یعنی دیگه اون مجموعه ابزارها، مجموعه دانشها، مجموعه فرض فرمایی صفات و میشه گفت خلقیات رو ندیده میگیره.
چطور میشه مثال بزنید که با مثال بله. بازتر بشه؟
مثلا فرض فرمایید وقتی که یک دانش آموزی درس رو خوب خونده، خوب امتحان میده. من مثالای مختلف میزنم که هر کدوم در جای خودش بشینه. ما میگیم که این بچه باهوشه، درس میخونه. این اولین ضربه‌ای که بهش زدیم تو بحث پشت کار که یکی از ویژگی‌هاش بود تمرین میکرد، ضربه زدیم. یکی از ویژگی‌های دیگرش که یه اخلاق خوبی داشت، میپرسید، میگفت از این بپرسید ببینم درس رو فهمیدم یا نه، دیگه نمیپرسه، دیگه نمیخواد ازش هم بپرسیم. اگه بخوایم ازش بپرسیم در میره، میگه که من بلدم، نمیخواد ازم بپرسید. لذا اون رابطه بین دانستن و ندانستنی که تو ذهنش میخواد چک بکنه با اون قصه که تعلق به هوش گرفته از بین میره. لذا اینجا هستش که نوعی ارزش گذاری براش به وجود میاد. به جای ارزش قائل شدن برای این که ازش سوال کردند و محکی بود برای این که میدونه یا نمیدونه، میاد به هوشش اتکا میکنه. حالا خودش وقتی میگیم خودش آدمی زرنگیه، خودش خوبه، آفرین آقا محسن، آفرین مریم خانم، فاطمه خانم، زهرا خانم، داریم آفرین اینطوری به خودشون فقط میگیم، دیگه نگیم آفرین به این که پشت کارتون رو به خرج دادید. یه وقت اینطوریه احسن، اون میشه شخص. وقتی که شخص دیگه، اون مواردی که باید الان متوجه بشه که عامل پیروزیش بوده فراموش میشه. ما عمدن بایستی که اون مجموعه مواردی که موجب موفقیت در درسش هست در کنار این مطلب تشویقی بهش گفته بشه که او دائم حالیش بشه که ابزارهای کمک کنندهش هست. یا تو بحث مثلا یه مدار بزرگتر بگیم، میگیم که این جوان خوبیه. خب جوان خوبیه از چه لحاظ خوبه؟ الان میگه خودش باورش بر اساس اون چیزی که خودش فهمیده الان خوبه، ولی میگه این جوان خوبیه چون که اهل مشورته. یک بحثی آوردیم تو شخصیتش تو این قسمت به عنوان که چی؟ اهل تواضعه، اهل یادگیریه.
یعنی خوب بودن رو منوط بکنیم به یکی از ویژگی‌های خوب،
یکی یا چند تا از ویژگی‌های خوب،
نگیم که خوب هست.
بله بله،
اگه به صورت کلی بگیم برداشت بنده اینه، استاد اگر غلط هست تصحیح بفرمایید، برداشت من اینه که وقتی ما به یک نفر میگیم تو خوبی، یعنی با هر آنچه که داری خوبی، حتی چیزایی که بدی هم که داری خوبه.
خوبه دیگه، اون تفکیک نمیتونه بکنه، تقصیرم نداره بنده خدا.
درست،
چون واقعا ما داریم تایید نمیش می‌کنیم دیگه، میگیم تو خوبی. خب آخه واقعا خوبه یه بنده خدا اگر فردا تا ساعت 10 صبح هم خوابید میشه خوب دیگه؟ اگه فردا فرض فرمایید نافرمانی از مادرش کرد میشه خوب دیگه؟
اصلا در نقطه مقابل هم فکر میکنم وقتی که میخوایم انتقاد بکنیم نباید به صورت کلی انتقاد بکنیم.
اصلا میگه که اونجا شما تیغ همیشه یادون باشه، هنگام انتقاد تیغ جراحی دستمونه، خیلی خیلی باید مراقب باشیم. اگر بخوام بی‌محابا این تیغو بکشیم، ممکنه که طوری این گردن رو بزنیم که دیگه بر نگرده این شخص. ولی طوری این گردن رو میزنیم، اون قده رو در میاریم، یا اون فرض فرمایید میگیم حالا لوزش در بیاریم، مثلا لوزش طوری در میاریم که به سلامتی سالم میشه و عمری رو به سلامتی زندگی میکنه. اون تیغ رو چجوری باید به دست بگیریم؟ خیلی مراقب باشیم کجا بزنیم، چطور بزنیم، چه مقدار بزنیم، کجا، چطور، چه مقدارش مهمه. لذا انتقاد، ما باید بگیم به چی انتقاد میکنیم، به چه رفتارش، به شخصیتش یا نه یکی از رفتارهای شخصیتیش، به کارش، یکی از راه‌های کاریش. چگونه گفتن، چه وقت گفتنش هم بسه، همین الان بگم یا نه. ما اگر بناز تذکر به دختر خانما بدیم کار اشتباهی کرده، میگه اینها رو تقریبا شما میتونید یک نصف روز بعدش هم بگید. ولی آ پسره، میگه نه نمیتونید، بذار یه روز بعد، بذار دو روز بعد. چرا؟ تفاوتشون در چیه؟ دختر خانما عاطفی ترن، لذا عواطف دختر خانم ها چون پرولاکتین دارن زود چرخش پیدا میکنه و مشکلی پیدا نمیکنن. اینجا خدا یه لطفی به حالشون کرده، کمکیست تو این قصه، تو یه جاش. برای پسرها یه جوری خدا بهشون لطف کرده، برای جای دیگه به درد میخوره که اونها بایستی که دیرتر این قصه تغییر کنه که تو اون ماندگاری عواطفشون بتونن حساب باز بکنن توی جایی. به همین خاطر هم اون موقع میشه الرجال و قوامون علی النساء، خانم ها در کنار مرد ها به یه توفیقات خاصی باید دست پیدا بکنن که هست، همینطور هم هست که در حقیقت مکمل هم میشن زن و مرد. خب اینجا یه نکته بسیار مهمه که مرد میشه سنگ صبور زن. پیغمبر فرمودن که زن دختر ریحانه است، زن ریحانه است. بعد مطالب دیگه هم فرمودن که ریحانه وقتی که باد بهش بوزه زود دچار مشکل میشه، نذارید هر بادی بهش بوزه. لذا برخورد شما با ایشون چنین باشه چنان باشه، صفاتی فرمودن دیگه بسمون نیست.
این که خانم ها امانتن دست آقا.
بله بله احسن. این نکته هایی که میفرماید، این به معنی این نیست که یه جا مرد ارزش گذاری شده زن نه، یه جا زن ارزش شده مرد نه.
اینا همه رو باید در کنار هم دید.
احسن. در کنار هم دید، هر دو ارزشمندن، هر دو در جایگاه خودشون خدا عزیز شمردهشون، محترم شمردهشون. کالا میرسیم انشاءالله روایتش هم اینجا عرض میکنیم، چون تو مان راهکار مطلب میفرمید چونه قیمت گذاری کنیم.
استاد حتی در آیات بعدی همین آیه الرجال قوامون علی النساء در رابطه با وظایف مرد بسیار صحبت شده.
احسن. یعنی اونجا اومده چارچوب معین فرموده. این چارچوب برای چیه؟ اومده گفته شما به این خاطره. لذا اونجایی که گفته الرجال قوامون علی النساء، از طرف هم مسئولیت‌های سنگینی نسبت به خانم آورده، رودشش گذاشت میگه چرا ما مردا چنین باشیم؟ نه، از یه طرف به شما یک نگاه اینچینی بهش شده، از اونورم یک نگاه مسئولیت پذیری به شما داده شده. لذا اینا انشالله میرسیم، بحث باز میشه. ولی اینجا بحث اینه که خواستم همچی که فرمودید یک مقداری مصداقی ورود پیدا بکنیم. اینه که مثال زدی که در حقیقت یک فرزندی که گاهی به خاطر یه نمره گرفته بخوایم خودش رو تشویق کنیم خطاست. باید نوع کارهایی که به پیروزی رسوندهش، مثلا بلی ایشون الحمدلله چون هر جلسه میگه از من پرسش بکنید، خودش رو تست میکنه، اطمینان داره که موفقه، اشتباه نمیکنه، به خاطر اینه. یا مثلا به خاطر این هستش که بلی فردی هستش که علاوه بر اینکه میپرسه، معمولا به وقت میخونه اینا رو، نمیگذاره دو روز دیگه بخونه که فراموش بشه. ببین در حقیقت داریم راهکار هم بهش میگیم
که به این واسطه است که موفق،
این واسطه است و این فراموش نکنه، این واسطه، این عامل ها، این عامل ها واسطه خیر شدن براش. بیاد بالاتر، حالا این مثال دیگه بزنیم بعد به توضیح بعدیم بپردازیم. مثلا ازدواج کردن، حالا میبینیم که با هم خوبن این زن و شوهر الهی شوق، دو جوان تازه ازدواج کردن، داریم بحث میکنیم، معرفیش میکنیم. بله آ محمد پسرمون هستن، الحمدلله ازدواجشون یک ماهی ازشون میگذره، موفقن الهی شکر، به خاطر این که اهل تدبر در آیاتی هستن که واقعا هم دیدین هستا، مثلا دروغ هم نمیخوایم اینجا بگیم، اونجایی که هست اهل تدبر در آیاتی هستن که مربوط به وظایف خانوادگیشون، الهی شکر خوب دارن پیش میرن الحمدلله. هم تمجیده، هم راه رو بهش گفتیم اگر راه اگه موفق داری از این راهه، هم به طرف مقابل داریم دوباره راه نشون میدیم، هم این شخصیتش داره یک ویژگی رو به خودش میگیره که پس چیه؟ قرآن پژوهیشه، انس با قرآنشه.
بله.
یا مثلا میگیم که عروسمون الحمدلله خیلی موفقه، فردیش بسیار بسیار تو کلامش رعایت میکنه، الحمدلله هیچ کس ازش ناراضی نیست، تو کلامش رعایت میکنه. خب ببینید اینا نکته هایی هستش که، یا مثلا میگه که الحمدلله عروس خوبیست، هیچ نگرانی در مسائل زندگیش راه نمیده، به همین خاطر خیلی آرامه، الهی شکر خیلی خیلی آرامه. خب ببینید این که ما داریم تمجید میکنیم، تمجید از اون صفت هست که در وجود ایشون هست.
درست.
وگرنه اون صفاتی که در وجود فرض فرمایید پیامبر عظیم شأن اسلام صلوات الله علیه هست، در وجود یه فردی هیچی نباشه، این نمیتونه حتما بگم من پیرو رسول الله ام که اینطوری بگیم. به عکسش، آدمی که این صفات تو وجودش نیست نمیتونه همانند خود رسول الله صبور باشه، خوشخلق باشه، امین باشه، رؤوف باشه، کریم باشه. خب اون صفات تونسته ایشون رو به جایگاهی برسونه که خدا انتخابش بکنه. در بین فامیل هم همینطوریه. اگر میبینیم یک مادری، یک پدری، یه دایی، یه عمویی در بین فامیل محل رجوع اعضای فامیل میشه، همین چیزاست که انتخابش میکنن، میگن او امانت داره، صحبتی که باش بگیم به کسی نمیگه، رضا میده مشورت میکنه، در دل باش میکنه، مطمئنه در دلی که گفت به احدی نمیگه، این چون مطمئنه میره. بعد بنده جنابالی هم وقتی که سخن میشنویم، بنده جنابالی هم بهش مراجعه میکنیم، میشه یه شخصیت. پس شخص نیست دیگه، یک شخصیت اینچنینیه. پس اینا کنار هم.
استاد من میخوام چند تا مثال بزنم و این مثال ها رو بذارم مقدمه یک نتیجه گیری، میخوام شما بفرمایید که این درست هست یا نه. فرض بکنید یک مادر شوهری میخواد از عروسش تعریف بکنه. من دو تا شخصیت، دو نوع در واقع تعریف کردن رو میخوام بیارم. یک، اینکه ما عروس خوبی داریم چون از خانواده اصل و نسب داریم. ما عروس خوبی داریم، عروس زیبایی داریم. یا ما عروس خوبی داریم چون خانوادهشون خانواده پولداریه. قطعا این سه تا از نظر شما رده.
قطعا.
خب حالا در نقطه مقابل، ما عروس خوبی داریم چون که صفتهای خوبی که پدر مادرش دارن ایشون هم انجام میده. ما عروس خوبی داریم به خاطر اینکه طبق آیات و روایات میاد از شوهرداریشو انجام میده. حالا میخوام به این نتیجه گیری برسم، برایند همه اینها میشه همون صحبتی که چند جلسه قبل من خدمتتون عرض کردم، گفتم بدترین افتخارها افتخار به چیزایی که خودمون در به دست آوردنش هیچ نقشی نداشتیم، مثل خانواده، مثل زیبایی، مثل سن و و و و شما نتیجه گیری که میخوام از صحبتتون بکنم این هست که اگر کسی خوبه اینها رو ببریم به سمت ویژگی هایی که خود اون طرف به دست آورده.
ولی مخصوصا این، ببینید مثالی که زدین آخراش، اگر خودش به دست آورده از کی به دست آورده؟ از خانوادهش هم به دست آورده که خوبم. خب هم اصل نسبش رو تایید کردیم و خودش رو، منتها با این ویژگی ها. خب ما همه بریم تو خونه هاشون میگه خب پدر مادر من خوبم، اما بیاییم خوبا رو مشخص کنیم بر اساس چی میگه خوبم. خیلی جالبه، یه بنده خدایی خودش اعتیاد به مواد مخدر داشت، انواع مواد مخدر هم مصرف کرده بود به قول خودش. بعد فرزندش داشت معرفیش میکرد، میگفت من بابای خوبی دارم.
درست.
یه دفعه این پدر گفت که من کجای رفتارم خوبه؟ بعد ایشون یه نگاه کرد، گفت مگه فرق میکنه، تو خوبی دیگه. خیلی جالب بود، ایشون خودش تازه رسیده، به همین خاطرم اومده بود برای ترک. میگفت من چه رفتارم خوبه؟ کتک میزنم شما را، مادرت رو. مالتون رو میبرم میفروشم به جایی که براتون بخرم اضافه بکنم. تلویزیون خونتون به جایی که فرض فرمایید به قول خودش میگفتا بزرگترش کنم و بروزترش کنم رفتم فروختم برای موادم. به جایی این که وسایل آشپزخونه رو بهتون اضافه کردم یکی یکی بردم فروختم.
بله.
من چی رفتارم خوبه؟ گفت که خب آخه شما خیلی نسبت به من محبت میکنی. گفت بله زبانن اینطوری بوده ولی شکلهای دیگه که من به شما خیانت کردم، زمینه رشد تو ازت گرفتم حالا فهمیدم، بیتوجه های دیگه بهتون کردم حالا فهمیدم. ببینید خوبه چجوریه؟ پدری که هیچ وظیفه‌شو انجام نداده یا مادری که هیچ وظیفه‌ش انجام نداده؟ جالب تره مثلا یه دختر خانمی نامه‌ای نوشته بود یه جایی که مادر من از صبح که صبحانش خورد دنبال این چیزاست، بره کدوم آرایشگاه ببینه جدیدترین نوع آرایشگاه چیه، در هفته یک بار سر میزنه، بره با دوستاش که به عنوان تفریح در هفته یک روزش با اینا به تفریح فقط، بره در هفته یک بار، این کل هفته رو چجور تکمیل کرده، در هفته با دوستاش بحث میکنن راجع به نوع آشپزیایی که به اصطلاح جدیدن از تلویزیون و از برنامه‌های برستر عالی به قول خودشون دیدن. بعد بهش گفته بودن که خب شما اینو تو نامه نوشتی، خب خیلی خب پس غذای خوشمزه قاعدتا مادر براتون درست میکنه. گفته نه بابا عجق وجقه، یعنی به فکر به خیال خودشون به روزها، ولی عجق وجقه تعبیر اینطوری. ببینید این شاید اینطوری بهت میگه این مادر بگه من خوبم، یا یکی از بچه‌ها بگه خوبه. چرا؟ چون فرض فرمایید این مادر هیچی بهش نمیگه تو چنین باش یا چنین نباش، میگه عجب مادری، رو اعصاب من راه نمیره، به من نمیگه. نه اون که رو اعصابش راه بریم، نه این که خود این مادر یا این پدر اصلا تو وادی خودشون باشن نسبت به فرزندان بیتوجه باشن. پس خوب بودن رو وقتی تعریف میکنیم خود اینها رو داره اصلاح میکنه. خوب بودن رو من اون ویژگی هاست، اون صفات مثبته. وقتی میگیم شما فرض فرمایید پیرو علی بن ابی طالب علیه السلام هستید، بر حسب چی میگیم این رو؟ میگیم که نمازت مثل ایشون، دعا خوندنت مثل ایشون، کمک به ایتامت مثل ایشون، توجه به فقرات مثل ایشون. بابا ببینید این صفات هستش که آدم رو شبیه به یک شخص میکنه. خب مثل فلان شخصی، چرا؟ چون این صفاتو داری. پس بنابراین اینها جمعش بکنم به عنوان یک اصل اینه که به کار فرزندامون توجه بدیم، پاداش بدیم، به ویژگی های اون کار توجه بکنیم، نه به هوششون. همش رو نسبت به هوش ندیم که الان خطرناکه، خیلی ها الان این کار رو میکنن. بچه هم الحمدلله چون باهوشه نمراتش خوبه، بچه هم الحمدلله چون باهوشه فوتبالش چنینه، بچه هم الحمدلله چون باهوشه، این خیلی خطرناکه، این خیلی از رفتارهای اجتماعی و خانوادگیش رو تحت شعاع قرار میده. باورش میاد که در سایه این هوش میشه خیلی کارا کرد، لذا از مجموعه از تجربه های زیر پوستی که لازم هست در کنارش قرار بگیره قرار نمیگیره.
و خیلی هم نامحسوس و ناملموس این اتفاق میفته.
بله خیلی خیلی، یعنی اینا آتش های زیر خاکسترن، بعدها کار دست آدم میده. درست. چون خودش متوجه نیست، خانواده متوجه نیستن. که بارها عرض کردیم ولی یه وقتی هستی که مریض میشه از نظر جسم علائمش رو متوجه میشن، ولی درمانش زود اقدام میکنیم، مثل این که تب کرده، مثل این که سرفه کرده، مثل این که دلش درد میگیره، مثل این که دستگاه گوارشش به هم ریخته، مثل این که گوشش خیلی درد میکنه به خاطر دردش به گوشش پراجم داریم، مثل این که چشمش به خاطر هر چیزی یا کم میبینه یا درد میکنه، خیلی سری میریم، مو سرش میریزه خیلی چون میبینیم سری میریم، پوست صورتش خراب شده چون نمیدونم چی شده، رنگش فرق کرده، سری اقدام میکنیم. اما این رفتارها به دلیل اینکه رفتار ظاهریش دقت نمی کنیم، خودشون نشون نمیده، تا زمانی که گرفتاری ها روشن نشده نمی دونیم. تازه گرفتاری روشن میشه عامل دیگه هم مقامرش می دونیم. عامل دیگه آمدش میبینیم. مثلا بزرگ شده ازدواج میکنه، به جای فرزند خود مقصر میدیم، میگیم مثلا اگر فرض کنیم پسرمون عروس گرفته، میگه عروسه مقصره، یا اگر دختره میگه داماده مقصره. خانواده دختر میگن داماده، خانواده پسر میگن دختره. این که عرض میکنم واقعا خیلی اتفاق میفته ها، غافل از این که نه، هر کس در جای خودش، هر کس جای خودش اشتباه کرده. اینا خیلی نکته مهمه. اگر اینا دو تاشون قضیه میگفتن، دو تاشون منن، یکیشون نیمن میشه، قضیه حل بود. پس یکیشون اگر رفتارش درسته، اگر فرزند شما رفتارش درسته، یه ذره اونو تحت تاثیر قرار میداد. پس معلومه که دو تاییشون منن، دو تاییشون رفتارهاشون یه تحت تاثیر این مسائل قرار گرفته. مثل همین که تمجید از روی یک کلمه، یا هوشش یا خودش، این خیلی اشتباس. و اما چهارمی، هرگز فرزند رو به صورت کلی با دیگران مقایسه نباید کرد. پس این با عرض پوزش، پدر و مادر خودشون یک همچون زمینه‌ای دارن، خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن به طور کلی ها، نه جزئی هم. این خطرناکه به واسطه این که این نوع مقایسه ها اگر مثبت مقایسه بکنیم، یه الگوی بدون قاعده و قانون انتخاب کردیم براشون و صرفاً میخواد زاویه دیدش اون شخص باشه، نه ویژگی های شخصیش. حالا وقتی نمیتونه مثل اون بشه، وقتی نمیتونه ویژگی های اون رو پیدا بکنه، خب اون موقع خیلی سوال ها براش پیش میاد. من هوشم کنه؟ من حافظم ضعیفه؟ من پدر مادرم امکاناتشون ندارم؟ یعنی میاد سراغ اون عامل هایی که تضعیفش میکنه، نسبت میده به اعضای خانواده و خودش. یا این که نه، طور دیگه میشه برای رسیدن به او، حاضر از خانوادهش جدا بشه. یه وقت جالب خدمتون عرض بکنم، یه سالی تعداد فرار کردن دخترها از منزل آمارش خیلی بالا بود و بیشترم از سطح ایران به تهران می رفتن. یه پژوهشی تو این قضیه انجام شد و از اون سال نیروی انتظامی یک به اصطلاح شورایی به عنوان شورای پژوهش درست کرد که خودشون هم اونا هم کار بکنن با مردم، چون به نیروی انتظامی مراجعه می کردن ببینن که اتفاقاتی که می افته علت چیه. واقعا این همه میگن دخترمون فرار کرده، بعد بعضی اومدن شخصی را متهم می‌کردن که او موجب شده، به این خاطر به پلیس مراجعه می‌کردن. خب عده‌ای از دانشگاهیان که کار اصلیشون اینه که پژوهش بکنن تا فقط حفظیات به دانشجو منتقل کنن، خب خوشبختانه دلسوزانه اومدن تو میدون، کار شد. ببینن علت چیه. اولین کاری که می‌کردن پژوهش میدانی بود که از طریق مصاحبه و گفتگو با این دختر خانمایی که فراری بودن صحبت میکردن. جالب خدمتون عرض کنم، نه 97، نه 98، نه 99، بلکه 100%، 100%. اینها آدمایی بودن که در سایه این نوع گفتگوهای خانوادشون و الگو قرار دادن یه شخص خاصی، جالب این که عرض میکنم، برای سه نفر که دو نفرش خواننده بودن، یک نفرش بازیگر بود، برای سه نفر چیزی حدود 890 نفر دختر فرار کرده بودن که به این سه نفر برسن. وقتی صحبت می شد و وقتی که با اینا گفتگو به پایان می رسیده که به قول معروف یه ذره یخشون باز می شده، تازه گریهاشون شروع می شده. عجب، باخه به چه دلیل؟ چی شخصیتی این برای من داره که من نمیتونم به دست بیارم در جایی دیگه؟ خب حالا جالبه، آیا میخواید به ایشون برسید برای اینکه با ایشون ازدواج کنی؟ چون ممکنه فوری الان ذهن بعضی‌ها بریم خواستن با ایش ازدواج کنن. نه، جالبه، فقط میخواستن ببینن و کنارش باشن. همین. خیلی، حالا من میخوام آمار طور دیگه بگم، خیلی وحشتناکه، حالا چون وقت نیست بگذرم ازش. خب ببینید، اینا یه وقتی این بحث مطرح شد. خب ایده اومدن خیلی غیر مستقیم تحت عنوان بحث‌های خانواده تو مخصوصا رادیو خوب کار کرد تو این قصه. رادیو خوب کار کرد، چند تا از رادیوها خوب کار کردن. خیلی غیر مستقیم بحث ورود پیدا کردن. مثل آبی رو آتش بود. توی ماه‌های بعدی یک نفرم فراری پیدا نشد. جالبه، یک نفر. یعنی این تعداد اساتید و دانشجوهاشون گوش به زنگ بودن، یه چیزی از نیروی انتظامی بهشون برسه، یه چیزی از مردم بهشون برسه، یه چیزی از روزنامه‌ها بهشون برسه که کسی مثلا هم چی کاری کرده. نه، میخوام این عرض کنم هرگز نباید این مقایسه های کلی انجام بشه مگر باز برگردیم به ویژگی ها. مقایسه هم اگر بنا هست باید تو ویژگی های خیلی خیلی روشن و مشخص بشه.
درست، بسیار خیلی ممنون استاد. دوستان عزیزم یه بخش آماده پخش این رو با هم میبینیم، برمیگردیم همراه شما هستیم.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تبوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق ظهره فلا يحوي نزقا أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق ظهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر لهابي في حسن الخلق حسن يا رب لنا فالعبد بأخلاقه سبقا أبقيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا ظهره فلا يحوي نزقا Mm-hmm.
وقت شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی ممنون و متشکرم که همچنان بیننده برنامه خودتون شبکه برنامه کانون مهر از طریق شبکه جهانی ولایت هستید. از طریق پل های ارتباطی برنامه حتما با برنامه خودتون ارتباط برقرار کنید، نظراتتون، پیشنهادات و انتقاداتتون رو حتما به دست ما برسونید که ما بتونیم در هر برنامه یک گام فراتر در راستای جلب رضایت حداکثری شما برداریم. با ادامه برنامه همچنان در خدمتتون هستیم. استاد، رسیدیم به پنجمین ویژگی.
بله، پنجمی، تلویزیون رو هم به عنوان یک کار خطرناک هم به عنوان یک کار بسیار بسیار مفید ازش یاد بکنیم. یعنی صرفاً تلویزیون به عنوان یک ابزار یک سویه بهش نگاه نکنیم و توضیح بدیم واقعش برای اعضای خانواده، خصوصا بچه ها بدونن که گاهی تلویزیون سرگرم کننده است که مجموعه ای از احساسات، توانمندی ها و وقت انسان رو به بتالت میکشونه. آخرش یعنی ساعت هایی که وقت صرف کرد هیچی مفید انسان نبوده. اینجا معناش اینه که نتونسته ازش به عنوان یک جای نقادانه و تفکر استفاده کنه. از یه جا به عنوان خیلی خوبه. کجاست؟ اونجایی که اعضای خانواده کنار هم تلویزیون هستن و نگاه میکنن. میخوام اینطوری عرض بکنم، یعنی به شکل دیگه، به بیان دیگه بگم، نگذاریم بچه هامون به تنهایی تلویزیون نگاه کنن. چرا؟ به خاطر این که وقتی به تنهایی تلویزیون نگاه میکنه معلوم نیست چه برداشتی میکنه و معلوم نیست اصلا برداشت میکنه یا نه. بنا نیست ما وقتمون رو صرف هر چیزی بکنیم، مخصوصا اونم در دوره کودکی و نوجوانی. این مسئولیت شرعیش به عهده والدینه که بهترین وقت انسانها و انرژی انسانها در دوره کودکی و نوجوانی برای یادگیری بهترین وقته. چرا؟ چون دغدغه هایی که در دوره بزرگسالی هست و ممکنه مانع تمرکز بشه در اونجا نیست. چون مجموعه مشغله هایی که در دوره بزرگسالی هست مانع تفکر درست میشه، مانع رشد درست میشه، مانع وقت گذاری میشه، در این سن نیست.
یه بستر مناسبه برای اینکه رشد بکنه.
خیلی بستر مناسبیه و باید ازش استفاده بشه. و به همین خاطر هم هست والدین وظیفه اصلیشون طبق فرمایش از علی علیه السلام مال جمع کردن برای اونها نیست، بلکه تربیت کردنه. لذا فرمودن بهترین ارثی که میگذارید برای بچه‌هاتون تربیت خوبه، نمال. چون اگه تربیت خوبشه خودش مال رو به دست میاره، هرچند ما مال بهش میدیم در کنارش، ولی مال رو هرچند بهشون بدیم اگر خوب پرورش پیدا نکنه ممکنه همه اینا رو برباد بده، ممکنه در جاهایی استفاده بکنه که به حرام افتاده که وزر به بال ما میشه، ممکنه از این مالها طوری استفاده میکنه که همش گناه وزر به بال در روز قیامت. این طور نیست که ما پاسخگو نباشیم.
بله،
او گناه میکنه، ما مسئولیم. او خطا میکنه، ما مسئولیم. او حرام استفاده میکنه از این مال، ما مسئولیم. چرا مسئولیم؟ چون هم مالش داشت دادیم، هم عدم تربیتش رو بهش دادیم. اینجا دیگه والدین باید خیلی مراقب باشن. پس مسئولیت ما این نیست که از صبح تا شب بدویم یک پولی در بیاریم در اختیار. بعضی بچه‌ها پدر مادرها میگن ما برای بچه‌هامون کم نذاشتیم، همه چی بهشون دادیم. یه چی بهشون دادیم؟ میگه اتاق بهشون دادیم، ماشین بهشون دادیم، چی دادیم. این نیست آخه، بنده خدا، وظیفه تو این نیست اصلا. شما یک آیه قرآن بیار که اینو گفته باش، یه دونه، بیشترم نه. ولی آیات فراوانی داریم که تأکید میکنه که تو برو به سراغ تربیتش. آیه 132 سوره طه، آیه 6 سوره تحریم. او خیلی آیات داریم، خیلی آیات داریم. شما همین دوتا رو ببینید، ده ها جلد کتاب در تفسیرش کم میاره. چرا؟ به خاطر این که پدر و مادر واقعا وظیفه‌شون این نیست. یا حداقلش میتونیم اینو بگیم، وظیفه‌شون تنها این نیست. بالا که طبق فرمایش قرآن هستن، وظیفه‌شون این نیست. وظیفه اصلیشون چیه؟ بحث تربیته. اونم تربیتی که با فطرتش سازگاری داشته باشه، نه هر تربیتی. خب خیلی خوب، اگه بنای طوریه تلویزیون خیلی از مفاهیم را داره به این فرزندان ما منتقل میکنه، خیلی از تصویرهایی که به شکلهای مختلف مفاهیمی رو داره منتقل میکنه و و و. خب اگر بنا باشد ما خدمت بکنیم به فرزندمون، تا میتونیم مثل کامپیوتره تنها نذاریم ازش استفاده بکنه، کنارش باشیم، کنارش باشیم به این معنا که بتونیم تحلیل بکنیم، بحث و گفتگو کنیم، درستی نادرست بیان را بگیم، درستی نادرست حرکات را بگیم. غافل نشیم از این که بعضیا کپی برداری میکنن دقیقاً از اون رفتارها. بچه است.
بله.
خوشش اومده. ولی حرف زشتی بوده خوشش اومده. از اون حرف زشت استفاده میکنه. یه رفتار بدیه خوشش اومده استفاده میکنه. چرا؟ چون خندیدیم همه. این حرکتی که هنرپیشه انجام داد خندیدیم، خندش خوبه.
مثلا متاسفانه یک سندروم تکیه کلام سازی ما داریم میبینیم در برنامه هامون.
دقیقا
شما ببینید خیلی از کاراکترهای فیلم ها، چه ایرانیش چه خارجیش،
بله،
میان یه سری کلمات رو هی تکرار میکنن و بعد از این مدتی میبینیم مثلا شده این فرهنگ، خیلی ها دارن از اون استفاده میکنن.
ببینید یک جمله فقط عرض میکنم، من چند تاشو به عنوان نمونه میگم که میفرمایید. اونایی که منفی نیست، مثبته، کلام بدی نیست، ولی تکرار میکنن. یک سریالی پخش میشد پایتخت، یکی از هنرپیشه میگه داریم مگه میشه، مگه
داریم مگه میشه،
مگه داریم مگه میشه. جالبه، یک جامعه شناسی پر ذوق بررسی کرده بود ببینه که چند درصد مردم اینو تکرار میکنن. خیلی جالبه، 43% مردم تکرار میکردن. به شوخی به هم میگفتن، تا میرسیدن به هم مثلا میگفت که من میخوام برم مهمونی، کجا داریم؟ داری مگه؟ میشه مگه؟ خب شوخیه، بدم نیست، جمله بدی هم نیست، اثر بدم نذاشت. خب میگم اثر بدم نذاشت، ولی همین که تکه کلام میفرمایید، خب یه جاهایی تکه کلام چرا اثر بدی گذاشته بود که اسم نمیارم، که یک سریالی بود، یکی از بحثاشون یه بد میکرد، جالب 66% مردم در بعضی شهرها، 73% در بعضی شهرها، شهرهای بزرگ، ازش استفاده میکرد و بسیارم اثر منفی داشت. ناخودآگاه بعد به طرف میگفت این کلمه چیه، یهو داروش میگه تازه میفهمید نباید استفاده میکرد. پس ببینید چه بخوایم چه نخوایم، فیلم کارش اینه، برنامه‌های تلویزیونی کارش اینه که اثر بذارم. حالا بعضی از اینها اثر مثبت داره، حرفش نداریم، بعضی اثر منفی دارن، اونم فعلا حتی بر کارش نداریم، که اثر منفی داره اصلا کارش هم نداریم.
بله.
پس به چی کار داریم؟ به این کار داریم که عمر این شخص کجا داره صرف میشه، چه مقدار برای این آیندهش برنامه سازه، برای آینده این فرزند میتونه جهت دهنده باشه، شخصیت دهنده باشه، و مهمتر از همه برای آینده او به عنوان یک نیروی بالنده در اختیارش قرار بگیره. اینجاست که ما از تماشای یه فیلم چه نکات آموختنی رو میتونیم بکشیم بیرون، با فرزندامون همراهی بکنیم، بهترین وقت اتفاقا برای آموزش، پرورش،
چون یه بهانه ایجاد شده.
بله، اون موقع هیچ فیلمی بد نیست، هیچ کلامی بد نیست. یعنی چه بد نیست؟ مگه میشه که بد نباشه؟ بله، چون وقتی که اونجا یک جمله‌ای داره اتفاقا منفی استفاده میکنه، میخواد یک نوع تذکر باشه، منتها اون نمیتونه در اون قالب به ما بگه به شما میگم مراقب باشید اینو نگید، حالا ما باید تحلیلش بکنیم. منظورش اینه. ببینید یه وقتهایی بحث هست، طرف میاد طوری این بحث رو پیش میبره، حالا اون نویسنده، اون کارگردان، طوری اینو جهت بهش میدن که در حقیقت به ما بگن که بین دروغ و کتمان فاصله ای نیست. خب این داره کتمان میکنه. مثلا شوهره نسبت به خانمش یا خانم نسبت به شوهره مطالبی دارن کتمان میکنن، نه بالاتر پنهانکاری میکنن. پنهانکاری، کتمان، دروغ یه جایی مثل هم میشن، با اینکه کتمان یه چیزه، دروغ چیز دیگه است.
درست.
خب اگر این رو بیان میکنیم در قالب اون فیلم پیش میریم، کاملا مستاقی تو ذهن جا میگیره. اتفاقا خیلی هم خوبه که پنهانکاری خیلی بده، خیلی بده. میگه من که دروغ نگفتم. یه اتفاقا پنهانکاری یکی از معناهاش دروغه. بله. او متوجه نیست، واقعا متوجه نیست که دروغه، وگرنه دروغ نمیگفت. این آدم نمیخواد دروغ بگه، واقعا هم نمیخواد بگه، ولی بر حسب رفقا و دوستایی که داشته میگفته که نباید بگی. مثلا شما نباید بگی به خانومت که کجا رفتی. دروغ نگفته که، پنهان کرده. اما آیا این نگفتن، یا خانم، شما نباید به شوهرت بگی که این پولو مثلا در فلان جا هزینه کردی، یعنی این پولو نگه داشتی. مثلا افتخارش اینه که اینقدر پولو نگهداری کرده، شوهرش هم نمیدونه. پیش میاد این مطالبی که عرض میکنم، یعنی اینایی که
چیزی خیلی هم زیاد متاسفانه.
خب این دروغ نگفته، پنهان کرده. آیا پنهان نمایی از دروغ هست یا نه؟ او نمیدونه. حالا این پنهانکاری خطرناکیش تا چه حده؟ نمیدونه. یک دفعه مثل یک سیل خروشان میکند و میاد این خانواده رو به هم میپاشه و میبره، این نمیدونه دیگه. نقش پنهانکاری، حالا انشالله یه روز بحث میکنیم، آیات روایت قشنگی داریم تو این زمینه بحث کنیم. نقش پنهانکاری در به هم پاشیدن خانواده از آتش زدن خانواده بیشتره. یعنی با کبریت بیای بنزین بریزی آتش بزنی، واقعا بیشتره ها. چنان سیلاس ها میاد میبره، از همدیگه جداشون میکنه، این رو به مشرق میرود و به مغرب میبره، که این خانواده زن و شوهر نمیتونن همدیگه رو واقعش دیگه ببینند. انگار هم جداشون کرده، کوها بینشون فاصله است، نمیتونن دیگه رو ببینن. اینجا با عاطفه نمیخوان ببینن. ایمال پنهانکاری، متوجه نیستن. خب از کجا اومد بیرون؟ نوع نگاهشون به فیلم ها، نوع نگاهشون به برنامه ها، وقتی که آموزندگی نباشه، کنار هم به بحث نکشنن. بهترین کلاس برای ما، بهترین دانشگاه برای ما تلویزیون. اگر اینطوری پیش بیاییم با هم دیگه، حالا دور هم جمعیم، یه دیالوگ با هم داریم، گفتگو با هم داریم، حوصله‌مون سر نمیره، انتقال مطلب، انتقال کتابایی که خوندی به هم دیگه پیش میاد، انتقال تجربه، همدیگه را بیشتر میشناسیم، ضعف همدیگه را بیشتر میشناسیم، میتونیم کمک بکنیم، نکات و قوت همدیگه را بیشتر میشناسیم، میتونیم تکیگاهمون بشه. هیچ کدوم از اینا ببینید در یه خانواده اتفاق نمیفته. فقط نگاه میکنن با همدیگه، نگاه کردن، یه میوه میخورن، چای میخورن، چی میگن، تخمه میشکنن و بس سلام تمام شد. خیلی فرق میکنه. لذا میگن که تو این قسمت ششم، نهراسیدن از کلمات پیچیده است. یعنی چی؟ بعضی از والدین خیال میکنن اگر کلمات سنگین و با محتوا بگن، بچه هاشون یا کودکانشون متوجه نمیشن. به تعبیر دیگر فرزندانشون رو بچه نگه میدارن. این که فرزندان رو بچه نگه میدارن شکل‌های مختلف داره. یک شکلش در قالب بیانه، بچه نگرشون می‌دارن. یک شکلش در قالب به اصطلاح رفتار اجتماعی، بچه نگرشون می‌دارن. یعنی اون بزرگانه، بزرگ منشانه رفتار اجتماعی نمی‌کنن. بزرگوارانه برخورد عفو گذشت نمیتونن داره، اما بچگانه است. یعنی چطور بچه نگرشو میدارن در رابطه خانوادگی اجتماعی؟ مثالی بزنم. بچه ها خیلی راحت به هم دیگه چنگ میندازن، البته زودم فراموش میکنن. خیلی راحت کینه به دل میگیرن، نسبت به خیلی راحت میگذرن. خیلی راحت به هم دیگه بد میگن. خیلی راحت میکنن حرف زشتن به هم دیگه بزنن. خیلی راحت بی اعتماد به هم میشن. خیلی راحت هم اعتماد میکنن. این خیلی راحت ها باید برداریم. بزرگ شده خیلی راحت نسبت به همسرش یا نسبت به فامیلاش کینه پیدا میکنه، این همون بچگانه است. خیلی راحت حرف زشت میزنه بهشون، این همون بچگانه است. هنوز بچه است، بچه نگرش داشتیم. یعنی خواهم این عرض بکنیم، سن بزرگ میشه،
سن چی؟ تقویمی. اما سن عقلی بزرگ نشده، این خطرناکه. یه سن تقویمی داریم، یه سن عقلی داریم. سن تقویمی سن شناسنامه ایست. سن عقلی مجموعه از بهره هوش و تشخیص و به اصطلاح مهارت ها و ادراکاتی است که در سایه دانش به وجود میاد. این بهش میگن سن تقویمی. خب اینا وقتی کنار هم قرار میگیره، به اصطلاح سن تقویمی و سن
عقلی
کنار هم قرار میگیره، این انسان میشه موفق، این انسان میشه متعادل، این انسان میشه آرام و لذت از زندگی میبره.
اگه سن عقلی بالاتر باشه که دیگه بهتر.
این نور الا نور، نور الا نور. لذا بچه ها همیشه راضی نیستن از زندگیشون، بزرگ شده از زندگیش راضی نیست، اینجا داره چوبش رو میخوره، چوب ندادن کاری مادر و پدره.
این اختلافه هر چقدر بیشتر میره جلو بازتر میشه، درست استاد؟
خیلی بازتر میشه، یعنی عرض کنم بینش مشرق و مغربش میشه، این همه کوه و دشت فاصله بینش میندازه، گویایی طوریه. پس نهایت بفرمین شما وقتی که این میاد بزرگتر میشه از زندگیش ناراضیه. چرا ناراضیه؟ خب خونه داره، ماشین داره، موبایل و تلفن دارن، تلویزیون دارن، فرش دارن، مبلمان دارن، چی دارن، ولی هنوز ناراضیه.
خب
پس بس مادی نیست، نمیتونه مادیت انسان رو راضی بکنه، چیزای دیگه است. همسر داره، فرزند داره، بازم ناراضیه. اضافه بر همسر و فرزند و خونه و ماشین اینها، کارم داره ولی بازم ناراضیه، اون آرامشه نیست. برمیگرده به دوره کودکی، اونجا جستجوش کنیم. نوجوانی، اونجا جستجوش کنیم که چی؟ پدر و مادر نتونستن از نوع کلماتی استفاده بکنند، یا بقیه مثلا برای جلسه بعد میمونه، چیزای دیگه است که از بچه نگه داشتنش عبور کنم. اینجا را بچه نگه داشتن، چون بچه نگه داشتن نمیتونه رشد بکنه، لذا هنوز که بزرگه نوعی از ویژگی های دوره بچگی تو وجودش هست و داره کار دستش میده. دعوا، زودرنجی، نگرانی، افسردگی، خیلی ها،
بله،
ندانم کاری، قهر. بابا بزرگی دیگه، قهر یعنی چی؟ تو دیگه بچه دارید خانم، آقا بچه دارید، بچه تون داره الحمدلله مدرسه میره، قهر یعنی چی؟ نمیتونه متوجه بشه. حالا انشالله جلسه بعد بیشتر.
خیلی ممنونم استاد، متشکرم، سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. برنامه بعدی رو با ادامه همین موضوع مهارت‌های تربیت فرزندان موفق با شما خواهیم بود. تا اون لحظه با همتون خدافظی می‌کنم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی